بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که به برخی از این مقدماتی که در باب اطلاق آمده بود اشاره کردیم، وارد شدیم به این که خب حالا اطلاق را ما چگونه میتوانیم از دلیل استفاده بکنیم. مقدمتا این را توجه داشته باشید که اطلاق بر اساس مباحث قبلی نمیتواند از خود لفظ استفاده بشه، یعنی بعد از فراغ از این بحث ما داریم این مقدمات حکمت را مطرح میکنیم. علتش اینه که یک باره که کسی قائل میشه که اعلام اجناس یا نکره یا هر چیز دیگری اینا وضع شده برای اطلاق، یعنی قید اطلاق در موضوع له مأخوذه. اگر این باشه که دیگه نیازی به این بحث ما نداریم. به بعضی از متقدمین یا حتی گاهی حالا مشهورم حتی بعضی نسبت دادن، بعضی هم انکار کردن، نسبت داده شده که شمول و سعه و استیعاب در موضوع له الفاظ اخذ شده. اگر این باشه که دیگه به بحث ها نیاز نداریم. منتها اون مباحث گذشته نشون داد که نه، شمول و استیعاب و اطلاق چه به نحو استقراقی چه به نحو بدلی، اینها در حیطه موضوع له داخل نیست. این یک مسلکه که بوده است، ولی مقدمات پیشین نشون داد که در اطلاق در دائره موضوع له وارد نیست و اگر کسی اون رو بگه معناش اینه که اطلاق شبیه عموم دیگه است، مرز اطلاق و عموم برداشته میشه. اگر کسی بیاد بگه که رجل و شجره و رقبه وضع شده برای طبیعت با قید شمول و اطلاق، خب این که دیگه ما مقدمات حکمت و این ادله خارجی و ثانوی نمیخواییم، اینا همه میاد تو موضوع له. منتها این مسلم اینطور نیست، یعنی روشنه که اینطور نیست که شمول و استیعاب تو موضوع له باشه و بحثای گذشتم تا حدی این را نشون داد. ارتکازات ما هم به خوبی این را نشون میده که شمول و استیعاب تو موضوع له نیست، تو موضوع له اسماء اجناس و این مصادیقی که قبلا گفتیم نیست. بله، اونجایی که لفظ برای عموم وضع شده اون اگر باشه اون میشه عموم، مثل کل عالم، نمیدونم اینا چیزایی از این قبیل. و الا اگر ادات عموم، اگر ادات عموم و شمول در کلام نباشد، ذات این مفاهیم مشتمل بر اطلاق نیست. پس این نظریه الان ما مفروض العدم گرفتیم، مفروض گرفتیم که این نظریه درست نیست. این یک نظریه که میره کنار. این نظریه اگر کسی بپذیره معناش اینه که فاصله اطلاق و عموم از میان برداشته میشه و شمول و استیعاب میاد در دائره وضع، ولی این قطعا درست نیست. این یک نظریه که در مقدمه باید تاکید بکنیم که این به کنار رفته و مورد قبول کسی نیست. اما دیروز حالا ما وارد بحث مقدمات حکمت شدیم، ولی اینجا یک سکته‌ای بکنیم و توقفی بکنیم برای اینکه یه محور دیگر و نظریه دیگری هم در اینجا قبل از رسیدن مقدمات حکمت اونم را بپردازیم بعد ادامه بحث دیروز. و اون مسئله این است که غیر از این نظریه وضع و نظریه مقدمات حکمت، یه نظریه دیگر با تقریرهای متفاوتی هم هست که میگوید که ما شمول و استیعاب را میتوانیم از دلیل استفاده بکنیم، ولی نه دلیل مقدمات حکمت. بلکه یک تقریرهای غیر از مقدمات حکمه. اینا میو نظریه است که الان خیلی رایج نیست، ولی چند تن از بزرگان داریم که میگن اطلاق و استیعاب را ما از غیر مقدمات حکمت میتوانیم به دست بیاریم. و به عبارت اخرى اگر بخواهیم مجموعه نظریات در باب استفاده شمول و استیعاب از غیر الفاظ عموم، از اسم جنس و نمیدونم امثال اینها استفاده بکنیم، اینجا میتوانیم بگیم که از یه منظر کلی سه نظریه کلان وجود داره. یک، وضع است که بعضی از متقدمین کلامشون ظاهره در این بوده و ربما اسناد داده شده به مشهور و برخی هم این اسناد را نفی کردن، ولی فی الجمله این نظریه را میشود به بعضی نسبت داد که شمول در خود وضع الفاظه. این یک، که این حالا گذاشتیم کنار. نظریه دوم نظریه است که میگه ما این استیعاب در اعلام و اسماء و اینها را، استیعاب افرادی و احوالی را استفاده میکنیم، ولی نه از مقدمات حکمت، بلکه با یک تقریرهای غیر این تقریر مقدمات حکمت. این دو. و سوم میشه همون مقدمات حکمت. پس از یک دید کلی ما برای استفاده اطلاق و استیعاب از الفاظی که در اون الفاظ مثل کل و عموم و اینها نیست، سه مسیر داریم، سه مسلک، سه نظریه وجود داره. نظریه اول وضع است که بیان البطلان. نظریه دوم تقریرهای غیر از این مقدمات حکمت، و نظریه سوم که خیلی جا افتاده است مقدمات حکمت. حالا این مقدمات حکمت به عنوان مقدمات حکمت ظاهرا گفته شده مثلا زمان سلطانان علما آمده است و بعد چیگه شیخ خیلی اینو پروبال داده، و در این حال میگن ولو اینکه این نام نبوده، ولی قبل از اونم ذهن اصولیین ما همین مقدمات حکمت بوده. این سه تا مسلک خیلی کلانه. ما حالا گرچه دیروز وارد در مقدمات حکمت شدیم که مسلک سومه، ما یک کمی برگشتیم به عقب برای اینکه اون دو نظریه‌ام را یک اجمالی از اون را متعرض بشیم. خب نظریه اول گفتیم کنار، هم بیان البطلانه، هم به نحوی بحث‌های قبلم اینو نشون میداد که وضع در کار نیست، تو موضوع نه اطلاق و شمول نیست. اما نظریه دوم که استفاده اطلاق است نه از لفظ و وضع و نه از مقدمات حکمت که به شکل خیلی وسیعی مشهوره، بلکه با یک استدلالات عقلایی و عقلی دیگری. این را نمیخواستیم ورود بکنیم، بعد دیدیم که خب نمیشه به طور اینجوری هم ازش عبور کرد. در اینجا حداقل حالا اونی که خود روشنتر میشه ارائه کرد، دو تا بیان و تقریره برای این نظریه دوم. این نظریه که میگه اطلاق را نه از وضع استفاده میکنیم نه از مقدمات حکمت با این تقریرهایی که شما میگید، بلکه راههای دیگه ای را میاریم. این دو تقریر، یکیش تقریریست که مرحوم آقای حائری در دررشون دارن و فرزند بزرگوارشون رضوان الله تعالی علیه ما هم در همین مبانی الاحکامشون نقل کردن. نظری رو بخواید ببینید در درر آمده و فرزندشون هم در کتابی دارن ظاهرا اسمش مبانی الاحکامه، همون جلد اولش اصول ایشونه، آجا مرتضای حائری، در اونجا ایشون این رو از پدرشون نقل کردن و بعدم خودشون نقد کردن. این یک تقریره که از این نظریه دوم داره. تقریر دومی هم این نظریه داره که میگه غیر از وضع و مقدمات حکمت، که در این منتقل اصول آمده. حالا ما ناچاریم قبل از ادامه بحث دیروز یک به اختصار به اینا بپردازیم. اما اون چه که در استفاده اطلاق از غیر مقدمات حکمت در کلام مرحوم حائری مؤسس آمده، تقریرش اینه، با این بیانی که حالا اجمالا در درر آمده، حالا فرزندشون هم این را به این شکل تقریر کرده، گفتن که ما نیاز مقدمات حکمت نداریم برای استفاده اطلاق، بلکه می شود اطلاق را از راهی دیگر استفاده کرد. اون راه دیگر هم و تقریر ایشون هم اینه که وقتی که میگه اکرم العالم یا اعتق الرقبه یا هر بیان دیگری، ظاهر کلام این است که این عرض شود که طبیعت رقبه یا عالم، این طبیعت موضوعه و عرض شود که حکم مترتب بر این طبیعت شده، چون الفاظ وضع شدن برای طبیعت و ظاهر کلام اینه که این طبیعت موضوعیت داره. این اولا. و عرض شود که و دو، این که ظاهر اینه که دخالت این طبیعت در ترتب حکم بالاصاله است، خودش اصالت داره، این طبیعت اصالت داره در ترتب حکم. این عالم بودن یا رقبه بودن عرض شود که اولا موضوع و دخیل در ترتب حکم، ثانیاً ظاهر کلام اینه که خود این بالاصاله نه به تبعیه دخالت در حکم داره. وقتی میگه اعتق الرقبه یا میگه اکرم العالم یا میگه العالم کذا، ظاهرش اینه که این طبیعت عالم بودن یا رقبه بودن دخالت داره اولا، و ثانیاً ظاهرش اینه که بالاصاله و الاستقلال دخالت داره در ترتب حکم، بالاصاله و الاستقلال دخالت داره در ترتب حکم. و اگر قیدی در اینجا باشه، این دیگه بالاصاله دخالت نداره. اگر العالم العادل باشه در واقع، ولی در کلام بگه العالم اکرمه، این دیگه عالم بالاصاله و الاستقلال دخالت نداره. اونی که دخالت در حکم داره العالم العادله، این مرکبه. اون وقت جزء مرکب همیشه تابعی است از کل. پس العالم اکرمه با العالم العادل اکرمه فرقش اینه که در اون بیان اول عالم بالاصاله و الاستقلال دخالت در حکم داره، ولی العالم العادل که میگیم یعنی این کل دخالت در ترتب حکم داره. اون وقت دخالت عالم در ترتب حکم در دلیل اول چیه؟ بالاصاله و الاستقلاله، ولی در دلیل دوم به تبعیه است و به تضمن ضمن یک کل داره دخالت میکنه در اون حکم. این چی؟ دخالت که هر موضوعی دخیل در حکم دیگه. بله دیگه، یعنی نه، فرض اینه که اونی که داره میگه تطابق بین اثبات و ثبوته، تطابق بین اثبات و ثبوته. ایشون میگه نه، میگه وقتی که حکم را آورد روی طبیعت، الفاظ که وضع شده برای طبیعت دیگه، این درسته که این میرساند که این طبیعت دخالت در اون داره. اگر عرض شود که و ظاهرش اینه که این طبیعت مستقلن دخالت در اون حکم داره، این یعنی ظاهرش اینه که این موضوع چیزی دیگه کنارش نیست. بله بله، حالا درست میگید. بله، حالا ما عرض میکنیم که یعنی به نحوی در فرمان شما نقدش نقد درستیه. متا حالا ببینید اینو بریم جلو، میگه که اگر بگید شما یعنی وقتی طبیعت را موضوع قرار دادید، ظاهر اینه که این طبیعت موضوعه و ظاهر اینه که این موضوع استقلالاً و بالاصاله موضوعیت داره، بالاصاله و الاستقلال موضوعیت داره، و اگر شما قیدی در اینجا باشه معناش اینه که این بالاصاله نیست، طبعاً موضوعیت داره. اینجا کار به مقام بیان میگه ما نداریم این که بگیم در مقام بیانه، نه، ظاهر کلام این است که این بالاصاله موضوعیت داره. اگر این قید عالم یه چیزی در کنار او باشه، این معناش اینه که این عنوان عالم دیگه بالاصاله دخالت نداره، یه چیزی در ضمن یه کل دخالت داره. در حالی که وقتی میگه اکرم العالم، ظهورش اینه که این عالم دخیل در وجوب اکرامه، این عالم دخیل در وجوب اکرامه. این بیانیست که مرحوم آیه حائری در درر دارن. بیان بله، بله، یعنی با بیان دیگه در واقع، حالا ما در بررسی های بعدیمون خواهیم گفت. ببینید، حالا ناظر به اونی که ایشون هم مطرح میکنن، من اینو عرض بکنم. ببینید، ما یک برای تکمیلان این بحث یه بحثی داریم به عنوان اصالت الموضوعیه در عناوین وارده در شرع. دوستانی که با ما در اون بحث مقدمه، یعنی مبادی کلان اجتهاد کار میکنن، بعضیش اونجا هستن. ما معتقدیم که 15 تا ما اصل داریم از این اصول بسیار مهم که جزء مبانی اجتهاده، که اینا رو حالا میشه به نحوی در اصول بحث کرد، میشه به نحوی گفت در فلسفه اصوله، و چیزهای مختلفی هم هست. یکیش این اصالت الموضوعیه است. اصالت الموضوعیه اینه که عرض شود که اون چه که در کلام متکلم و از جملش مولا و شارع صادر میشه، ظاهرش اینه که همونی که آمده خودش موضوعیت داره، این مشیر به یه عنوان دیگه ای نیست، بدلی نیست، همونی که اومده خودش اصالت داره، این اصالت الموضوعی اینه. حالا اینجا هم وقتی که طبیعت میاد، ظاهرش اینه که همین طبیعت موضوعیت داره، این یک، و دو، ظاهرش اینه که این طبیعت هم اصالت داره، یعنی موضوعیتش موضوعیت اصالی است و بالاستقلال و بالاصاله این موضوعه. اینم دو. و سه، این که اگر یه چیز دیگری در کنار این باشه، دیگه این نقش اصالی و استقلالی و موضوعیت استقلالی و بالاصالش از دست میده. چرا؟ برای اینکه این ضمن یک کل داره نقش ایفا میکنه، نه اینکه خودش صاحب نقش باشه. این یک بیانه که مرحوم آیه حائری اینو فرمودن. اون بیان دوم هم حالا ما عرض میکنیم که هر دویش رو برید مقدار کار بکنید تا نقد و بررسی ها جلسه هفته آینده انشالله. بیان دومی که در اینجا هست و تقریبا در معاصرین ما، تا اینجایی که حالا تتبع منه، فقط در همین منتقل اصول آمده که مقرر منتقل اصولم فرزند شهید مرحوم آقای حکیمه، عرض شود که تقریر دیگری در فرمایش ایشونه. این تقریر این است که به این شکله، میگه ظاهر کلامی که در او طبیعت اخذ میشه، یعنی یه طبیعت، میگه العالم اکرمه الرقبه عتقه، ظاهر این اخذ طبیعت در موضوع حکم، مستقیما میگه ظاهر اخذ طبیعت در موضوع حکم اینه که این تمام موضوعه، میگه این یه سیره عقلاست، این ظاهر اینه که این تمام موضوعه. وقتی که طبیعت را عرض شود که در موضوع اخذ میکنه، این ظاهرش اینه که این تمام موضوعه. شما وقتی که داری سخن میگید و یک عنوان یک طبیعت را آوردید بدونی که هیچ قیدی در کنار اون بیارید، ظاهرش اینه که این را تمام موضوع گرفتی. تمام موضوع اینه. شبیه این که در مثلا مفهوم شرط میگفتیم، در مفهوم شرط میگفتیم که ظاهر اینه که میگه ادا جاءک زید مثلا فاکرمه یا هر چیز دیگری، ظاهرش اینه که این شرط تمام دخالت رو در جزا داره، این تمام دخالت رو داره، یا حالت علیت تامه انحصاریه داره. اینجا میشون میگه که از نظر عقلا وقتی که یک طبیعت موضوع حکم شد، ظاهرش اینه که این تمام موضوع اینه. این نکته عقلایی قصه است که ظاهر هر سخن وقتی که طبیعتی را در کلام اخذ میکنه، اینی که همینی که آورده این تمام موضوعه، همینی که تو کلام آمده تمام موضوعه، هیچی کم و زیاد نداره. یعنی ظاهر کلام اینه که یک معادله تساوی برقراره، یه تساوی، یه علامت تساوی بین چی برقراره؟ العالم و وجوب الاکرام. میگه این اصلا یه ظهوره، یه ظهور عقلاییست و روی این همه مقداریشون مانو داده در همین منطقه، یعنی ازشون نقش شده که ما اصلا اون مسیر مقدمات حکمت رو بخوایم بریم گیر میکنیم، برای اینکه اون اصالت البیانی که دیروز برود کردیم حالا متوقف کردیم تا بعد تکمیل بکنیم، اون گیر داره. میگه اگه شما از مسیر مقدمات حکمت بخواید برید، باید برسید در موارد شک به این که بگید که اصل اینه که در مقام بیانه و تو این گیره. میگه ما این اصل نمیتونیم بپذیریم. بله، ایشون میگه قبل از این که به اونجا برسه، همین که کسی میگه که یجب و اکرام العالم، العالم یجب و اکرامو، این معناش اینه که العالم که یعنی طبیعت العالم، این و یجب الاکرام مساوی هن، تساوی بین العالم این طبیعت و وجوب اکرامه. و استظهار عقلایی اینه که تساویست بین حکم و محمول و این طبیعت، و این طبیعت تمام موضوع هم هست. ظاهر کلام اینه که این تمام موضوعه و تساوی بین این تمام موضوع و حکم. این سیره عقلایی است که حالا سیره عقلایی رو شما میگه تعبدی یا میگه چی میگه؟ یعنی شما میخواد بگید که بله بله، حالا اونو حالا ببینید، هر دو این تقریرها حالا عرض خواهیم کرد که هر دو اینا متوقف بر این نکته است که الان عرض میکنم. اینم شما وقتی میگید که اصالت و ظهور سیره عقلا اینه که وقتی که امر دائره بین حقیقت و مجاز باشه، میگن که ظاهر حقیقته و همونو باید چی کرد. این سیره عقلاست. این بله، یعنی یه سیره است. این سیره عقلاییه مستقله است که میگه این تمام موضوعه، اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور اینه، یعنی اصالت و ان الموضوع، ان طبیعه تمام الموضوع، این اصله، مثل اصالت الحقیقه. مثل اصل عرض شود که این از که خلافش قرینه میخواد. حالا فرق این دو تقریر اینه که مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه میفرماند که ظهور کلام اینه که عرض شود که طبیعت بالاصاله دخالت داره، این در واقع اصل دخالت بالاصاله، اصالت و دخاله بالاصاله لا بالتبعیه، در موضوع نسبت به حکمه. ایشون میگه یه اصل عقلایی داریم که این موضوع بالاصاله دخیله نه به تبعیه. آیه حائری میگه اصل عقلا اینه که موضوع بالاصاله دخیله، در حالی که اگه قید داشته باشه به تبعیه دخیله. این میگه یه اصل عقلاییست. توجه کردید؟ ایشون میگه که اصل عقلایی اینه که عرض شود که موضوع و طبیعت تمام موضوعه، این طبیعت تمام موضوعه. در واقع این دوتا کلام به یه معنا به هم نزدیک میشه دا. حالا دوتا تعبیر میتونیم بیاریم، بگیم او میگه اصل اینه که موضوع و طبیعت بالاصاله دخیل است نه به طبعیه، پس میشه اطلاق. در منطقه میگه که این موضوع اصل این است که این طبیعت تمام موضوعه، هیچی کم و زیاد نداره، تمام موضوع، هیچی کم و زیاد نداره. من فکر میکنم به یه جیری به شکلی تحت تأثیر اون باید باشه، فکر میکنم، ولی خود اونجا متعرض این مسئله نشده. اونی که در منطقه هست اون در واقع به عبارت اخرى یا تأکیدن عرض میکنم که مرحوم آقای حائری میفرمان که اصل اینه که این طبیعت بالاصاله دخیل است لا به طبعیه، و هازا یستلزم، این اصل عقلایی یستلزم الاطلاق. تقریر منطقه اینه که اصل این است که این طبیعت تمام موضوعه. منطقه ما عرضمون در اینجا اینه که این اصل اینه که تمام موضوع، میتونه یکی از عللش همون اصل قبلی باشه که آیه حائری میگن. ممکنه بگیم این دومی ریشه در اون اولی داره، چون وقتی میگه اصل اینه که این تمام موضوعه، یعنی جزء موضوع نیست، یعنی بالاصاله موضوعه نه به طبعیه. خیلی این تقریر دوم نزدیک به تقریر اوله، و به یه بیانی در واقع روح این تقریر دوم همون تقریر اوله. این دوتا بیانی است که در واقع یه خود متفاوته با اونی است که خیلی رایجه. ما الان تا میگیم اطلاق میگیم مقدمات حکمت. خب غیر از این که در متقدمین بعضی حالت وضع را میپذیرفتن، در بین این اعلام موارد خاصی هم هست که میگه نه مقدمات حکمت نیست، یه اصول دیگر عقلایی ما داریم که این را افاده میکنه. این دو تا تقریره که در اینجا آمده، و نکته‌ای که ما عرض کردیم اینه که بعید نیست که تقریر دوم به نحوی ریشه در همون تقریر اول داشته باشه. و اینها دیگه ویژگی این دو تا تقریر هم اینه که مستقیم میرن سراغ یه اصلی که قصه رو تمام میکنه دیگه. تو اون گردونه کانفی مقام البیان، اصل اینه که در مقام بیانه، اینجا در مقام بیان تمام مراد بوده، میتوانست قید بزنه نزده چی، تو اون گردونه و پیچ خم قرار نمیگیرن، مستقیم میره روی اصل موضوع. این حالا دو تقریریست که مسلک دوم و راهی غیر از مقدمات حکمت کرده. حالا سوالی که اینجا وجود داره اینا روش دقتی بکنید، طرح سوالشو میکنیم حالا تا جلسه بعد. اون سوالی که وجود داره به نحوی هم حالا ایشون هم میگفتن، حالا ما اسم شریف شما ساده ایشون میگفتن و یا به نحوی تو کلام ایشون هم بود، ممکنه که کسی این سوال رو مطرح بکنه که واقعا حالا عقلا یه اصل اینجوری دارن به طور مستقیم، اصل اینه که میگه این موضوع بالاصاله است لا به طبعیه، یا اصل اینه که این تمام موضوعه. این یه اصل در واقع بسیطی است که مستقلا عقلا بر اون حرکت میکنن، یا اینکه نه اصلا خود این اصل رو شما باز بکنید یه جوری توش مقدمات حکمته. یعنی شما وقتی میخواید بگید که این طبیعت بالاصاله لا به طبعیه موضوعه، این درون اون و پشت صحنه اون همون عملیات مقدمات حکمت داره اجرا میشه. این اون سوال مهمه، چون اصول عقلاییه علا قسمینند، بعضی اصول اصول پایند، مثلا اصالت و ظهوری اصل پایه است، اصالت الحقیقه در واقع یک شعاعی از اون اصالت و ظهوره، بر اون استواره. اصالت الحقیقه خودش مستقل نیست، اصالت الحقیقه روحش هم اصالت و ظهوره. گاهی که اصول عقلایی اصل پایه است، گاهی که نه، اصول عقلایی داریم که سواره برای اصول پایه است، یعنی وقتی تحلیلش بکنید روی اصول دیگه سواره و ریشه های دیگری داره. اصول عقلایی تفاوت داره، همه یک جور نیست. خیلی چیزا میگیم این اصل عقلایی است، ولی گاهی اصل عقلایی است که اصل بیس پایه است، ولی یه اصولی داریم که نه، تحلیل که بکنیم می‌بینیم برمیگرده به چیزای دیگه. اینجا هم الان سخن اصلی اینه که این اصالت اصالیه که آقای حائری میگن، یا اصالت کونه ها، کونه کون الموضوع، کون طبیعه تمام الموضوع که در منطقه آمده، اینا اولا خودشون دوتا هستن یا یکی به دیگری برمیگرده که ما بعید ندانستیم که این دومی به اولی برگرده. ثانیاً همون اولی هم که میگه ظاهرش اینه که اصالت داره نه تبعه هست، این تو عمق ارتکاز ما یا اینجور نیست که ما به دلیل این که میگیم مولا در مقام بیانه، مقام بیان تمام موضوعه، در مقام بیان تمام موضوع هست و میتوانسته قیدی بزنه و قیدی نزده، پس این اصالت داره، این اصالت به این بر میگرده یا بر نمیگرده؟ آیا تو تحلیل ما یه چیزی غیر از مقدمات حکمت این یا نه؟ به عبارت دیگه اینجا ما سه، در واقع سه چهار جور، حداقل سه نوع احتمال اینجا متصوره. یکی اینه که این تقریرها رو بنایی باشن و ریشه در همون مقدمات حکمت داشته باشن، تقریر. و احتمال دوم اینه که به عکس باشه، بگیم مثلا اون مقدمات حکمت و اینا اصلا مبتنی بر این اصلای پایه هن، اینا اصل پایه هن. احتمال سوم اینه که نه، اینا دوتا مسیر هم دارن میرن جلو. حالا به این بیان الان به این شکل تر نشده در کلمات. این اون بزنگاه مهمیه که باید به نقطه روشنی برسیم که این اصلی که آقای حائری میفرمان با اونی که مشهور به عنوان مقدمات حکمت میگن، اینا سال اولش اینه که خب ذاتن اینا حرف تمامه یا تمام نیست. حالا بر فرض تمامیت اون وقت سه احتمال وجود داره. یکی این که بر فرض یکی این دوتا تقریر بگیم هر دوش درسته، اون وقت سه تا احتمال وجود داره. یکی اینه که بگیم اصل این اینه، اون به فرعشه، به اون برمیگرده، او بالعکس، یا اینکه نه، اینا دوتا مسیری هستن که هر دوش هم درسته. حالا دیگه تو برمیگرده.